قست على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رژیم صهیونیستی بیش از 125 بار آتش بس را نقض کرده است. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش بس تا کنون بیش از 125 بار آن را نقض کرده است. بر اساس این اعلام، این حملات منجر به شهادت 94 شهروند و زخمی شدن بیش از 344 نفر دیگر در سراسر این باریکه شده است. این بیانیه می‌افزاید رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به نقض آشکار و نظاممند توافق آتش بس ادامه می‌دهد. نشست علمای برجسته جهان اسلام با هدف تقویت وحدت امت اسلامی و بررسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام در پاکستان برگزار شد. این همایش که به صورت مشترک از سوی جامعه الکوثر اسلام‌آباد و عصبه حسینی برگزار شد، میزبان شماری از اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه و علمای سرشناس کشورهای مختلف اسلامی بود.
با هدف تقویت وحدت امت اسلامی و بررسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام، نشست علمای برجسته اهل سنت و شیعه در اسلام آباد برگزار شد.
هدف اصلی ما از برگزاری این همایش، ایجاد وحدت در صفوف مسلمین برای ریشه‌یابی مشکلاتی است که امروز دامنگیر جهان اسلام است.
در این گرد همایی سخنرانان با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند. دشمنانی که می‌کوشند با ایجاد تفرقه میان مسلمین چهره واقعی دین رحمت و صلح را مخدوش سازند.
در حال حاضر ما بیش از هر زمان به وحدت بین امت اسلامی نیازمندیم، زیرا عالم کفر به ویژه رژیم صهیونیستی به طور واضح به مسلمانان یورش برده و تنها راه مقابله با آن اتحاد امت است.
شرکت کنندگان ضمن تجلیل از شخصیت جاودانه امام حسین علیه السلام، قیام عاشورا را نماد وحدت، بیداری و ایستادگی در برابر ظلم دانستند.
اگر امت می کسی بات پر،
یکی از نکاتی که می تواند موجب وحدت امت اسلامی شود شخصیت امام حسین علیه السلام است، زیرا ایشان به همه امت آموخت که مسلمان کسی است که در مقابل ظلم سکوت نکند و تسلیم آن نشود.
در بخش دیگری از این نشست بیانیه ای نیز منتشر شد که در آن بر همصدایی و همکاری میان مذاهب اسلامی برای مقابله با افرادگرایی، اسلام حراسی و چالش‌های سیاسی و فرهنگی معاصر تأکید شد.
این همایش جلوه‌ای از همدلی میان پیروان مکتب اهل بیت و برادران اهل سنت است. پیامی روشن برای امت اسلامی مبنی بر اینکه وحدت میراث جاودان امام حسین علیه السلام است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان حضور پاکستان در نیروهای بین‌المللی غزه را مغایر آرمان فلسطین دانست. علامه ناصر عباس جعفری در واکنش به ادعای یک رسانه صهیونیستی درباره احتمال مشارکت ارتش پاکستان در نیروی به اصطلاح بین‌المللی تثبیت در غزه، نگرانی عمیق و مخالفت قاطع خود را اعلام کرد. وی گفت این طرح در چارچوب سیاست‌های آمریکا برای تثبیت موجودیت اسرائیل طراحی شده و خطرات سیاسی و اخلاقی جدی برای پاکستان به همراه دارد. حضور 54 میلیون زائر در حرمین شریفین در ماه گذشته. هیئت امور مسجد الحرام و مسجد النبی اعلام کرد مجموع زائران و نمازگزاران حرمین شریفین در ماه ربیع الثانی به 54 میلیون نفر رسید. بر اساس این آمار تعداد نمازگزاران ماه گذشته در مسجد الحرام به 17 میلیون و در مسجد النبی به 21 میلیون نفر رسید. سایه دخالت‌های خارجی بر انتخابات مجلس عراق. در حالی که فقط 2 هفته تا برگزاری انتخابات مجلس عراق باقی مانده، سایه دخالت‌های خارجی بر این کشور سنگینی می‌کند. برخی طرف‌ها تلاش دارند با شیوه‌های مختلف رای دهندگان را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند.
طلب الاستفاده من التجارب السابق.
این روزها سایه دخالت‌های خارجی بر انتخابات مجلس عراق سنگینی می‌کند. هشدارهایی از سوی ناظران سیاسی درباره تلاش برخی طرف‌های بین‌المللی برای تأثیرگذاری بر اراده رای دهندگان مطرح شده است. تلاشی که هدف آن دلسرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات عنوان می‌شود.
اذا ما قررنا كعراقيين ان نذهب الى الاستقرار.
اگر به عنوان عراقی تصمیم بگیریم به سمت ثبات و پایداری حرکت کنیم، باید همگی در انتخابات شرکت کنیم. این انتخابات سرنوشت نسل‌های آینده ما را تضمین می‌کند و ما را از هر گونه دخالت منفی خارجی حفظ می‌کند.
در همین حال رقابت‌های انتخاباتی وارد مرحله‌ای حساس شده است. گروهی با دم زدن به اختلافات مذهبی، سعی در بهره برداری سیاسی دارند و عده‌ای دیگر نیز در اظهارات جنجالی کرکوک را بار دیگر جزئی جدایی ناپذیر از کردستان خوانده و بر لزوم بازپسگیری آن از دولت مرکزی تأکید می کنند.
کل الهویات التي ينتمي لها العراقيون محترمه.
تمام هویت هایی که عراقی ها به آن تعلق دارند محترم است و هویت ملی شامل همه می شود. ما هر گونه دخالت خارجی که بخواهد ما را از هم جدا کند نمیپذیریم.
عمل به قانون اساسی و مقابله با دخالت‌های خارجی اولویت ما برای تضمین آینده عراق است. ما عراقی متحد و با حاکمیت می‌خواهیم و این خواسته ما از نامزدهای مجلس است.
البته دخالت‌های خارجی در انتخابات عراق پدیده‌ای تازه نیست. در 5 دوره گذشته هم بازیگران خارجی نقشی منفی و تأثیرگذار ایفا کردند و با حضور پنهان خود در پشت صحنه سیاست بر رنج مردمی افزودند که همواره در جستجوی ثبات و امنیت بودند. اکنون پرسش اصلی این است: چه کسی میدان نبرد انتخاباتی را تعیین می‌کند؟ رأی شهروندان عراقی یا تأثیرگذاری خارجی یا هر دو با هم؟ پرسشی که از سال 2003 در آستانه ی هر انتخاباتی در عراق تکرار می شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان بوسنیایی نروژ افتتاح شد. این مراسم پس از دهه‌ها انتظار با حضور 300 شرکت کننده از سراسر نروژ در شهر استوانگر برگزار شد. اقامه نماز و مولودی خانی از برنامه‌های این مراسم بود. ابراهیم افندی، امام جماعت مسجد، گفت این مسجد به عنوان خانه دینی و فرهنگی برای جامعه‌ای عمل می‌کند که اعضای آن دهه‌ها بدون سرپناه دینی زندگی کردند. همایش صنعت حلال در فیلیپین برگزار می شود. در این همایش فعالان صنعت حلال جهان برای پیشبرد توسعه اقتصادی تجارت محصولات حلال گرد هم می آیند. این کنفرانس شامل سخنرانی ها، میزه گردها و جلسات مشترک است که به بررسی تأثیر روبرشت صنعت حلال در بخش هایی از جمله غذا، امور مالی، گردشگری و نوآوری می پردازد. فیلیپین در سالهای اخیر اقدامات گسترده‌ای را برای توسعه صنعت حلال و جذب گردشگران مسلمان انجام داده است. این کشور که حدود 10% از جمعیت 120 میلیونی آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، در سال 2023 نیز موفق به کسب جایزه مقصد نوظهور مناسب برای مسلمانان شد. بزرگترین مسجد اسکاتلند روز گذشته هدف حمله اسلام هراسانه قرار گرفت. در این حمله دیوار نوشته هایی با مضمون اسلام هراسانه و نجات پرستانه بر روی دیوار مسجد نوشته شده بود. زبیر احمد نماینده مجلس در واکنش به این حادثه گفت مسجدی که از سال 1984 به آن می رفتم در معرض نجات پرستی قرار گرفته است. پلیس می گوید یک مرد 20 ساله در ارتباط با این حادثه دستگیر شد. اما در کشور ترکیه مکانهای تاریخی و مذهبی بسیاری وجود دارد که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی از آنها بازدید می کنند. از جمله این مکانها موزه تمدنهای اسلامی استانبول است.
يمتد متحف الحضارات الاسلاميه
موزه تمدن‌های اسلامی استانبول، مکانی با وسعت چند هزار متر مربع که سالانه ده‌ها هزار نفر از شهروندان این شهر و گردشگران خارجی از آن بازدید می‌کنند. عثمان ارک از کارشناسان این موزه اسلامی:
موزه تمدن‌های اسلامی شهر استانبول شامل حدود 700 قطعه تاریخی از سراسر جهان میشه که همگی مربوط به فرهنگ، هنر و تمدن مسلمان‌ها در سده‌های مختلفه. البته در این موزه یک بخش ویژه مربوط به قطعات مرتبط با مکه مکرمه وجود داره که بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته.
اضافتاً الى اقسام متعلقات الصلاه،
علاوه بر اشیاء و هدایایی که در سده‌های پیشین پادشاهان عثمانی و سلجوقی به مسجد الحرام تقدیم کرده اند، در موزه تمدن‌های اسلامی آثاری مربوط به عالمان و دانشمندان مسلمان نیز وجود دارد که درباره آنها میتوان گفت:
چندین نسخه خطی از قرآن کریم که 700 سال پیش توسط عالمان و خطاطان ایرانی، مصری، عراقی و حجازی نگاشته شدند، نمونه‌های نادری از کتاب‌هایی همچون قانون ابوعلی سینا و ده‌ها نسخه کهن دیگر از دانشمندان جهان اسلام، همچنین چندین وسیله قدیمی اندازه‌گیری، معماری و طراحی که توسط عالمان، منجمان، معماران و ریاضیدان‌های مسلمان اختراع یا ساخته شده است.
متحف فرید من نوعه
موزه تمدن‌های اسلامی در سال 2022 میلادی در شهر استانبول ترکیه افتتاح شد و حالا پس از 3 سال فعالیت علاقمندان فراوانی در اقصا نقاط جهان پیدا کرده است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف هستید. مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان بدون نتیجه پایان یافت. مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان به مدت 3 روز در استانبول ترکیه ادامه داشت. برخی رسانه‌های افغانستان مدعی شدند که پاکستان میز مذاکره را ترک کرده است. موضوع تحریک طالبان پاکستان مهمترین مسئله اختلافی افغانستان و پاکستان است. هنوز حکومت افغانستان درباره پایان بی‌تجربه بی‌نتیجه مذاکرات استانبول اظهار نظر نکرده است. با آخرین خبر این بخش، سفر 3 روزه هیئت ایرانی به کابل پایان یافت. مذاکرات فشرده با مسئولان افغانستان بر سر حقابه هیرمند، مسائل مرزی و امور حقوقی از جمله اهداف این سفر بود.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه کشورمان در سفر خود به کابل به طور مشخص در 3 حوزه 3 روز نشست‌های مختلف با مقامات افغانستان داشت. حقابی ایران از رودخانه هیرمند یکی از موضوعاتی بود که در نشست هیئت ایرانی به سرپرستی آقای قریب‌آبادی با مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان مورد گفتگو قرار گرفت.
ما اعتقادمون این هستش که باید سطح همکاری از سوی در واقع دولت افغانستان افزایش پیدا بکنه در خصوص این مسائل. ما شاهد همکاری هم هستیم.
عبور غیرقانونی از مرز، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مرتبط با مرز نیز با مسئولان افغانستان به سرپرستی وزیر سرحدات، اقوام و قبایل این کشور مورد مذاکره قرار گرفت و دو طرف به تفاهماتی دست یافتند.
تفاهمات خوبی دست پیدا کردیم.
و موضوع سوم از سرگیری انتقال محکومان و استرداد مجرمین و حقوق اتباعی ایرانی زندانی در زندانهای افغانستان بود.
این هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وفق معاهده ما در واقع بتونیم بحث انتقال محکومین رو از سر بگیریم.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر خود به کابل رویکرد حکومت افغانستان را در مجموع برای همکاری در حوزه‌های مختلف با کشورمان مثبت ارزیابی کرد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 7 آبان 1404 هجری شمسی برابر است با 7 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 29 اکتبر 2025 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 23.9 دقیقه، اذان صبح فردا 51 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:24 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. ساعت 20:14 دقیقه است، شامگاه سه‌شنبه ششم آبان 1404 و ششم جماد الاول 1447. سه‌شنبه که از راه میرسه، حال و هوای دلهای مؤمنان بندگان خدا حال و هوایی بارانیست. بارانی از رحمت خدا به دلها میباره و بعد در قالب تضرع و اشک و دعا در خونه خدا حاضر میشن بنده های خوبش. امشب هم در سه‌شنبه شبی دیگر قراره که دست توسل به دامان اهل بیت بزنیم و از اونها بخواهیم که به ما توفیق مناجات با حضرت حق رو عنایت کنند.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألک عبادی عنی، ای مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده: فإنی قریب، من نزدیکم.
إنی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ إنی قریب.
و إنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
فإنی قریب، من نزدیکم به همه موجودات، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب، اجیب دعوت الدعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب دعوة
عجیب و دعوتت دای ازاد دعان. وقتی خانند صدایم می کند جوابش می دهم.
من سواک یزیل امی و من ادعوه مضطرن.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت میزنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
امشب خیلی از شما شنونده های عزیز در محافلی مجالسی حضور داشته اید، بعد از نماز مغرب و عشا معمولا تو مساجد و بعد خیلی ها توی خونه، و البته از همین لحظه ها کم کم بسیاری از شما همراه با رادیو معارف و برنامه نسیم وصل قرار اینجور با خدا حرف بزنید که خدایا از تو میخواهم و به سویت روی آوردم به وسیله پیامبرت، پیامبر رحمت محمد درود خدا بر او و خاندانش. و بعد فرستاده خدا پیشوای رحمت آقا و مولامون رسول الله رو بخوانید و بخوانیم و تا چهاردهمین نور آسمانی واسطه درگاه خداوند کنیم. علامه مجلسی رضوان الله علیه اینطور می‌فرماید که در بعضی از کتاب‌های شایسته احترام از محمد ابن بابویه نقل کردند که این دعا را، یعنی دعای توسل را، از امامان علیهم السلام نقل و روایت کرده و گفته است در هیچ امری آن را نخواندم مگر آن که به زودی اثر اجابت آن را یافتم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً اشفى لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
حاجاتنا یا وجیهتن اندن الله اشفی لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك و قدمناك بين يدي عجاتنا يا وجيان اشفع لنا يا ابا عبد الله يا حسين ابن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا يا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان يا أبا جعفر يا محمد ابن علي يا الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهان یا بلحسن یا موسى بن جعفر یا الكاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا